أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهت تأجيل در فرج امام زمان عليه السلام وسلامتي حضرتشون صلواتي مرحمت بفرمید. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم. خدای متعال توفیق دادن ما موضوعی رو در شب گذشته به اصطلاح مطلع اون موضوع و ورودی اون موضوع رو توفیق داشتیم گفتگو بکنیم. من بدون اینکه بخوام بحث جلسه قبل رو مرور کنم، یادآوری کنم، خلاصه کنم، از یه مسیر دیگری بحث رو توفیق داشته باشیم آغاز کنیم و پیش ببریم، که امیدوارم دوستانی که دیشب بودن ارتباط این دو رو با هم در واقع اذعان کنن. دوستانی هم که نبودن هیچ مشکلی پیدا نکنن، گویی که ما امشب داریم مثلا بحث جدید مطرح میکنیم. یه چیزی که امروز تو دنیا خیلی مود طرفدار داره، تکرار میشه و مردم به اون تکیه میکنن، یه کاریست که ما بیشتر از اون به عنوان تحلیل، بررسی، نقد یاد میکنیم. عرض به خدمتتون که من یه مثالی بزنم. شما فرض کنید که فرزند شما میره مدرسه، یک کسی تو مدرسه میاد از این مدرسه دیدن کنه، فرزند شما رو میبینه، باشه گفتگو میکنه. بعد با فرزند شما که گفتگو میکنه، فرزند شما میپرسه چجوری اوضاع، چیکار میکنی، که میره خونه، برنامه چیه فلان. میگه که ما خونه، آره ما میرم خونه، تکلیفمو مینویسم، بعد مثلا مادرم مثلا یه چیزی درست کرده یا میاره میخوریم. بعد میگه تلویزیون استفاده میکنید؟ میگه نه. میگه ماهواره دارین؟ میگه نه. میگه تلویزیون ندارین؟ میگه نه نداریم. میگه شما موبایل داری خودت؟ میگه نه. بعد ازش میپرسه که شما رفیقی، دوستی غیر از اینه که تو مدرسه داری، جنس مخالفی؟ میگه نه. هی میپرسه و میگه نه نه. بعد میره مینویسه، آره یه جوانی بود، یه دانش آموزی بود، خیلی من دلم سوخت، از دنیا جدا، مشکل دار، اصلا موبایل نداره، این احتمالاً به زودی عقده‌ای خواهد شد و هیچ. این پدر این نوشته رو میخونه، میاد به این آقا میگه آقا چرا راجع به فرزند من اینا رو نوشتین؟ میگه خب واقعیت بود. میگه آقا جون بیا تو خونه ما تا بفهمی چه خبره. ما تو خونمون تلویزیون نداریم، ماهواره هم نداریم، موبایل هم کسی استفاده نمیکنه، ولی ما کامپیوتر داریم. همه کارهایی که ما میخوام انجام بدیم با یه وسیله انجام میدیم و هرچی هم نیاز باشه از طریق این کار مفید رو انجام میدیم. اینی هم که شما میگی نمیدونم دوست غیر همجنس داری یا نداری، بچه من دانش آموزه، قرار نیست رو هوا هوس بره عمرش رو صرف چیزای دیگه بکنه. یه چیزای پدره میگه، اون یارو میگه ببخشید من پس اشتباه کردم، من فکر کردم باید با یه جوون غربیه یا یه جوونی که میره کاباره میزنه میرقصه رفیق داره، من با اونا مقایسه میکردم. این مثال من، فکر نکن یه مثالی من با زور و تکلف این مثال رو ساختم. متاسفانه این بلاییه که داره دنیا رو میگیره و برای که گرفته. هر کسی به یه سنی میرسه، چون میاد تو فضای مجازی یه سری قرتی بازی میبینه، فکر میکنه استاندارد نوجوانی یعنی قرتی بازی، استاندارد جوان بودن یعنی قرتی بازی. من الان بحث دینی نمی کنم، اصلا بحث دینی نمی کنم. میگم یک جوانی اگر بخواد تربیت بشه، آیا نباید وظایف خودش رو خودش انجام بده؟ یا باید مادر ظرف برای ظرف غذاشو بیاره، ببره، تمیز کنه، بشوره، لباسشو بشوره، یه خدمتکار داشته باشن؟ من دیده بودم دوستان عزیزی که آدمای تحصیل کرده مثلا زندگی رو یه جوری اداره میکرد، فرزندش کار میکرد. حالا من نمیخوام اسم ببرم، چون شما میشناسی. غذا تموم شد، بچهش بلند شد، بچهش دبستان بود، آمده بود مهمانی، ظرف خودشو برد قشنگ شست گذاشت اونجا صابخونه، آشنا بود دیگه، مثلا مادر بزرگ بود. نه نکن این کارو فلان. بعد گفت نه ببین اینا یاد گرفتن کارهای شخصیشون رو باید انجام بدن. ببین یه آدمی که اینجوری بزرگ میشه تو نمای بیرونی اینجوریه، مثل دیگران نمیتونه خوش بگذرونه، هر جایی بره، هر موقع بخوابه، هر چی رو ببینه. دینی بحث نمی کنیم، ما تربیتی بحث میکنیم، درسته؟ اگر قرار باشه یه جوانی، یه نوجوانی، یه کودکی تو این دنیا بی صاحب باشه، باید با همین مدی که هست زندگی کنه، با همین مدل سبک زندگی که هست. اگه این جوان، نوجوان صاحب داشته باشد که در اندیشه اوست، این فردا میخواد بره مثلا کارخونه دار بشه، رئیس شرکت بشه، بره یه کار کشاورز بشه، بره یک زمین نمیدونم چند هکتاری آباد کنه، به مملکت خدمت کنه، یه پزشک بشه. گاهی آدم به این مراکزی که مراجعه میکنه، این انترنا دارن سرویس میدن، گاهی آدم خجالت میکشه، خجالت میکشه، رفته اصلا طرف نگات نمیکنه، دختر پسر دارن با هم میگن میخندن، بعد با تقلب اومده ترما رو اومده بالا میخواد پزشک بشه. این خیانت نیست؟ وقت بعد دادن میگه آقا درس بخون، تو میگی که آقا مخالف شادی بچه هایی. آقا خب شاد باشه، بگه آقا من یه جوان شادم، خب اما نیاد بگه من دکترم، نه بگه من متخصص فلانم. وقت این آدم که با خوشگذرونی میاد بالا، اینجوری درس بخونه، نمره میگیره، هر جا میره خراب میکنه، بلد نیست. حالا غیر از این که بلد نیست، غیرت هم نداره نسبت به محیطی که کار میکنه، غیرت نداره. من یادمه من معلم که شدم، موقع گچ بود دیگه، گچ و تخته بود، ببین به من یاد داده که از بزرگتر من گفت رفت توش کلاس با گچهای کوچکترین گچها بنویس. بعد جالبه گفت بچه‌ها یاد میگیرن و همین هم شد، بچه‌ها یاد گرفتن. تا گچ بود نمیرفتن گچ نو بیارن، گچ رو نمیشکوندن، با گچ به هم نمیزدن، میفهمیدن مفهوم اسراف. دقت میکنی؟ ولی من معلم دیدم میاد سر کلاس میگه گچ اونجا نصف است و خورده، میگه برو یه گچ بیار. اینم یه رفتار دیگه. ببینید دنیا داره فرزند منو بی تربیت بار میکنه، بار میاره، بی تربیت، بی مسئولیت، متوقع، هوسران، خوشگذران، بی قید، اصلا نگران سرنوشت اطرافیانش نیست، اصلا نگاه نمی کنه مردم دیگه گرفتارن. این آدم داره بزرگ میشه. اصل بر خوش بودنه. اصل یعنی اون موقعی که جایی هستی، ببین چه امکاناتی برای خوش گذرانی تو وجود داره، حد اکثر استفاده رو بکن. درست شد؟ خب حالا این شما این ایده رو نگه دارین. یه عده‌ای نگاهشون به دنیا، نگاهشون به این دنیایی که ما زندگی میکنیم، اینه که شما باید از یک مسیری عبور کنی که حد اکثر خوشی‌ها رو داشته باشی تو این دنیا ها، تو این دنیا. حالا با این مدل شما بیا ایران رو بررسی کن، مسلمان‌ها رو بررسی کن. من خواهش میکنم دوستان جوان، این عرض من یکم با خوشبینی و عمیق دنبال کنن، اینو خوب دقت کنید. من بهش میگفتم که چرا اینجوری میکنی، چرا اینجوری میشینی، چرا اینجوری برخورد میکنی با پدرت با مادرت. گفت آقا آدم باید راحت باشه، آدم نباید درون و بیرونش با هم فرق بکنه، هر جور راحتی زندگی کن، آدم که نباید منافقانه زندگی بکنه. جملاتو ببینی، این یعنی چی؟ این دقیقا نقطه مقابل تربیت. شما هر جوونی رو در هر جای دنیا بسپرین به مرکز اینو تربیت کنه، ژیمناستیک یاد بده، شنا یاد بده، نقاشی یاد بده، هر چی، وقتی رفت تو آموزشگاه یاد بگیره این حرفو میزنه، لنگشو دراز میکنه رو میز میگه من اینجوری راحتم، دیر میاد میگه من خوابم میومد اینجوری راحتم، زود میره میگه اینجوری راحتم، حرف میزنه میخوره میگه اینجوری راحتم، یا میگه برو شو بیرون. اون که آموزشگاه تأسیس میکنه تو با این ریخت بیای تو، بیرونت میکنه، درسته؟ درسته. ولی دنیا رو داره اینجوری نشون میده به تو، خوش بگذرون. بعد میگه منافقانه، خب بابا تو داری میگه بچهت میره سر کلاس درس، سر کلاس خط، سر کلاس نقاشی، آقا سر کلاس رقص هستم موسیقی. میگه ببین خوابت نگیری به خواب، یا گرسنه نخوری یا بده، این نفاقه. درون بیرون هم یکی، بابا اصلا تربیت یعنی همین، یعنی یه جایی که رفتار غلطه با وجودی که به تو خوش نمیگذره برات سخته، اون کارو انجام بده. شما این از این تربیت بگیریم بیرون، مثل اسکناسی که نخشو بکشین هیچی نمونه، میشه فوتوکپی رنگ. درست شد؟ حالا من عرضم اینه، من از اسلام این انتظار رو دارم. مثال ما چی بود دیشب؟ گفتیم میگه آقا ارث زن نصف مرده. خب این ظلمه بزن. میگم اب نداره. چرا ظلمه بزن؟ میگه یه زنی هست کار میکنه، بعد خانواده رو داره اداره میکنه، یه مردی هم از وضعش خوبه، خب این ارثش نصفه که اصلا ظلم بیینه. دیشب عرض شد که اب نداره، ما این قانون میذاریم کنار، شما یه قانون دیگه بذار جاش، بگو ارث زن دو برابر مرده. آیا مثال هایی نمیشه پیدا کرد که مرد در تنگناست؟ بگو مساوی همه، همه زن و مردای عالم، همه خواهر و برادرای عالم مساوی ارث ببرن، عدالت. خب نیست دیگه، خدا آدم اینو میفهمه دیگه. بچه ها ارث میبرن، مادر کمتر، پدر بزرگ، مادر بزرگ کمتر، گاهی اونا محتاج دارن. خب حالا دقت کنید، اینجا ما یه سوال مهم مطرح میکنیم، میگم ما قانون ارث رو چجوری بذاریم که برای همه اوکی باشه. میگم این سوال درونش دو تا فرض پنهان نهفته است. این که برای همه اوکی باشه یعنی تو دنیا تا زنده است، یک. دو، شما یه ادعایی داری میکنی که محاله. یک قانون پیدا کنید، یه قانون که تونسته باشه همه انسانها رو به گونه ساپورت کنه که تمام اختلافات و بحثای ژنتیک و نمیدونم پدر مادری معتاد بودن، اینا جدا شدن، اینا خوب بودن، اینا مذهبی هن، اینا نیستن، همه اینا کوهستانی هن، اینا توی قسمت گرم سیرن، همه اینا رو بتونه پاسخ بده. ای پیدا کردی؟ هر کی خواست بذاره، هر مجلسی خواست هزاران جلسه تشکیل بده، یه قانون اینجوری بذاره، اگه تونست بذاره. نمیشه، چون انسان ها یونیکن، آدم ها یه دونن، از هر کدوم تکراری نداره، هر کی شرط خودشو داره. بعدم وقت ببخشید نوسان میکنه آدم. الان وضعیت خوبه، ممکن دو سال بعد ورشکست بشی، ممکنه 5 سال بعد وضعیت خوب شه. خب چرا اسلام رو متهم میکنن که قانوناش عادلانه نیست؟ قانونش نیست. خب اب نداره آقا، اصلا اسلام قانونشو بزنید که شما قانون عادلانه بدیم، شما قانون عادلانه بدیم. یا مثلا در ازدواج میگن فرض کنید که اینجای زندگی مثلا حرف مرد باشه، فرض کنید، حالا اینو البته توضیح بدم. میگم آقا اینا غلطه، اینا مرد سالاری. میگم باشه اب نداره، مرد سالاری بذار کنار، چیکار کنیم؟ زن سالاری. میگه نه نه، توافق، تفاهم. میگم شما یه جای دنیا پیدا کنی، یه نفری، یه شرکتی، کارخونه، سازمانی، سفری، برنامه، سلام علیکم، تدارک میکنه، بیا آقا شما دو نفری تصمیم بگیریم، دو نفری تصمیم بگیریم. میشه دو نفر همه تصمیمشون یکسان باشه؟ محال. اگه دو نفرن که دو نفرن دیگه. یه جوانی بود، سلام علیکم، یه جوانی بود، خلاصه براتون بگم، فارغ التحصیل شد فلان، کارش خلاصه به این به اینجا رسید که مراجعه کنه به روانپزشک. هیچ مشکلی تو زندگیش نداشت، رفت روانپزشک، خیلی هم طول کشید، 10-15 سال تا یک کمی استیبل شه. میدونی مشکلش چی بود؟ گفت ما تو راهنمایی یکی آمد گفت آقا خدا گفته باید به حرف پدر مادر گوش کنید، من زندگیمو طوری تنظیم کنم به حرف پدر مادرم گوش کنم. تا اینجاش که خوبه، حرفم درسته نه؟ گفت پدر مادر من با من با هم اختلاف داشتن، من دیوونه شدم حرف کدومشون رو گوش کنم. این گفت این، اون گفت اون. گفت دیوونگی من از اینجا شروع شد، فکر میکردم دارم بیدینی میکنم چون نمیشد دوتاشون رو با هم گوش کنم. ببین خدا میگه من پیغمبر بفرستم، امام بفرستم، یه دونه میفرستم، دوتا رو همزمان نمیفرستم. امام حسن امام حسین همزمان با هم بودن، امامان، هر دو هم امامان. اما موقع که امام حسن علیه السلام، یک امام ما داریم، در حالی که سید و شهدا علیه السلام هرچی امام حسن علیه السلام میگن میگن همونها، توجه داشته باشید. ولی اصلا شما نگاه کنید تو بحث نبوت، تو بحث توحید شما چی میگین؟ میگین لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتون. درسته. حالا میخوان تشکیل زندگی بدین. چرا میری خواستگاری خانم دروغ میگی؟ میگی ما زندگی با هم شروع کنیم با توافق تفاهم. تفاهم. چرا دروغ میگی؟ مگه میشه همچی دو نفر اینجوری برن جلو؟ آقا اگه اینجوری رفتین که نوش جونتون. من دوستانی که میرن میخوان ازدواج کنم میگم ببین این نکته رو از خانومت بپرس، بگو یه بزرگتری ما تو زندگی تعیین کنیم، اختلاف کردیم بریم پیش اون بزرگتر، حتی نمیگم حرف من یا حرف تو، بابای تو، بریم پیش بابای تو، یه بزرگتری. بابا همه تو دادگاه اینو میذارن، تو تمام چیز حقوقی حکم میذارن، درست میگم یا نه؟ اینا رو انسان بهش رسیده دیگه، وقت این حق باز، چیزی که همه کشورها همه قوانین همین رو تایید میکنن، حق باز، میاد ما رو مسخره میکنه، میگه شما ازدواج میکنید مردها رو بر زنان سوار میکنید. کجای قانون ما اینطوریه؟ چرا دروغ میگه؟ چرا دروغ میگه؟ اسلام میخواد به تو روز اول آرامش بده. آرامش درگیره شفافیته. آرامش درگیره اینه که شما وقتی پیش بینی میکنی در طول مسیر چند تا اتفاق میفته، خب اصلا داری میبینی بر اونها یک تدارکی میکنی، نمیگه حالا میریم جلوی چی نمیشه ان شاء الله. هم چیزی ما نداریم. خب من پس عرضمو به این صورت خدمتون تقدیم بکنم. ببینید قراره که من تو دنیا زندگی بکنم، تو دنیا لذت ببرم، همه چی با دنیا تموم میشه، هرچی بیشتر و بهتر بخورم موفق ترم، هرچی بیشتر داشتم موفق ترم. اگه اینه خب میریم سراغ قوانینی که داره میگه چجوری ما گرگ صفت از هم بدوزیم. درسته. اما اگه شما سه تا چیزو تو زندگی داشتی دیگه، یه آدم غربی یه تحلیل بشری نمیتونه زندگی تو رو پشتیبانی کنه، توجیه کنه، نمیفهمه. یک، ببین تو از روزی که متولد شدی آخر خطت مردن نیست، اصل جای زندگی تو آخرت، اینجا محل عبوره. درسته، محل عبوره. اینا تعبیر روایت دارم عرض میکنم، حضرت میگن یه لحظاتی اینجاییم بعد میرید خونه اصلید. اصلا بحث دین رو ول کنید، فکر کن اصلا دینی وجود نداره. خدا میگه من خلق کردم، شما برین تو رحم، فرض کنید بهتون شعور بدن، برای تو رحم بودنتون بشینید معماری کنید. خدا میگه بابا 9 ماه تو رحمی، بعد میری، ول کن. یه اتفاق جالبی افتاد خونه ما یه چند ماه پیش. ما این نردبون داشتیم، این نردبون به دیوار تکیه داشتیم، من چند جا گفتم، چند تا یا کریمه اومدن یه سرصدایی کردن، یه چرخی زدن، ما به خانواده گفتیم اینا میخوان اینجا رو بدون رهن و اجاره بگیرن، اومدن روی این چیز، روی این پله بالای این نردبونی که باز میشه، خلاصه لونه کردن. کارش هم نمیشد کرد که خدا خیلی چیزا نشون داد. البته اینا وقتی تموم شد، بزرگ شدن، بچهشو غذا میداد، بچهش پیدن رفتن، تا اومدیم نفس راحتی بکشیم، مثل که رفت گفت اینجا یه خونه است. فردا ما صبح دیدیم یکی دیگه اومد، دیگه نشستیم. تا اون رفت نردمونو خوابوندیم، حتی یه دور مقواجاش گذاشتیم، الان بازم تشف دارن هنوز. اما یه چیز جالب، چند تا چیز عجیب غریب خدا نشون داد. یکیش این نکته ایست که من میگم. من میشه خودم میگفتم شما قطعا این صحنه رو دیدین، الانم توی فیلم های راز بقا نشون میده. میگفتم این پرندهه چرا جاشو اینقدر کوچیک میگیره؟ اصلا میخواد دور بزنه، نمیتونه دور بزنه. بابا که پت و پن بگیر دیگه، اقلا مثلا یه متر در نیم متر قشنگ بتونی بری بیای. چجوری دیدین رو نمیسازه؟ چقدر کوچیک میسازه. در حد دیگه فقط این جوجه اون توی تکون هم نمیتونه خیلی بخوره، یعنی یه ریزه تکون بخوره تمومه. وقتی من اینو دیدم یه دفعه گفت که به من گفتش که ببین از این یاد بگیر، ببین اینجا نمیخواد که بمونه، وایسته تا بچهش جون بگیره بره. دنیا یعنی همین، اینقدر گل و گشاد نکن، اینقدر خود پت و پهن نکن. اینجا محل استقرار نیست، اینجا دار ممره، میخوای عبور کنی، دار مقر نیست که. یه نفری از اون بره دنیا اینجا رو داره مقر میبینه، داره تحلیل میکنه و تو رو نقد میکنه، میگه شما بد زندگی میکنید، شما چرا اینجوری؟ میگم عزیز من، من که خلق شدم برای پهنا خلق شدم، از اینجا میرم، یه توقفی داریم، بعد یه جمعیت همه با هم هستیم، حسابا صفر میشه، بعد میریم تا ابد میمانیم. خدا وکیلی کسی اینجور ببینه زندگی انسانو، این حرفایی که الان مد تو دنیا اینا رو میزنه، اصلا خجالت میکشه بگه، خجالت میکشه بگه. ببین الان شما به بچه دبستانی نمیگه هر چی دلت میخواد بخور، هر کار دلت میخواد بکن، میگه نه بابا اینا رو بخوری بزرگ شدی اینم استخونت پوک میشه، نمیدونم چشت ضعیف میشه، نمیگین اینا رو. یعنی شما این بچه رو فقط سن دبستان نمیبینید، سن مدرسه نمیبینید، این فردا میخواد فرزنددار شه. اگه دختره میگه بابا تو فردا میخواد فرزنددار شی، باید بدن جون داشته باشه، بتونه یه انسانی رو در درون خودش بتونه اون انسان تغذیه کنه، این چه وضعی، این چه تغذیه تو داری؟ میگیم یا نمیگیم؟ میگیم دیگه. سلام علیکم حاج آقا رحمت الله. حاجا اینجا جا هست، شما اونجا بشین منم میام پایین میشینم. حاجا اینجا جا هست، قربون شما، خدا حفظتون. حاجا نه، پایین میشینم. حاجا بفرمایید. یعنی بده مخلصه، خدا حفظتون کنه عزیزی. لذا اون تحلیل، لذا اون بررسی، لذا اون نقد، لذا اینا رو باید ببینی کی داره این تحلیل رو میکنه، ذهنش چیه، دنیا رو چی میبینه. درست شد؟ یک، آیا من در زندگی من، در زندگی من قیامتم هست یا نیست؟ شما میگی معلومه هست. خدا وکیل اگه قیامت رو باور داری به دیگران خدمت میکنی، مهربانی میکنی، میگذری، کینه نمیورزی، دعوا را نمیندازی که. برای چی؟ میگه اونور هست دیگه، اضافه داری پول، کمک میکنی، جون داری، آبرو داری، میره مشکل مردم رو حل میکنی، چون میدونی یه چیزی اونور هست. یعنی کسی هم که دنیا طلب تو رو داره میبینه میگه این مسخره بازیه، چه در آورده، چرا این کارا رو میکنی؟ نه هم جهیزیه میدی به یتیما میسی، برای چی این کارو میکنی؟ بخو کیف کن، چرا آب میخوری، نوشابه بخور، چرا نمیدونم پلو مرغ میخوری، برو نمیدونم شیشلیک بخور مثلا. میگه نه بابا جون، با اینم که من سیر میشم، بذار یه جوون جون بگیره زندگیشو شروع کنه. بعدم یه جوری کار میکنه هیچکی نمیفهمه، نه اینکه عکس بگیرم مجسمه از بسازن از چهره ماندگارشه، نمیگم کسی این کارو کردن براش آدم بدیه ها، اشتباه نکنید. چقدر آدم توی این مملکت دارن خدمت میکنن، هیچ کس اونا رو نمیبینه. ببین ما کشاورز داریم به واسطه اینکه داره درست کار میکنه، داره خدمت میکنه، تو هیچ دیده نمیشه. دقت میکنه، میگه من میخوام محصول بدم به بازار. قدیم میگفتن نخوره بی‌نماز، میگه این محصول اقلا کسی دستش میگیره کیف کنه، حالا اصلا نمیخواد بفهم مال منه، کیف کنه تو بازار میره کیف کنه. این مثلا نمیدونم این قابو میسازم دستی کسی میرسه کیف کنه، انا ما نمیدیم سازنده این قاب کیه. به نقدم دستش میاد کیف میکنه دیگه. من رفتم یه اسباب بازی بخرم، اینه که مثلا بخرم توش ساخت و سازه. اومدم به خونه دیدم دست منو داره داغون میکنه، از پلیسه داره پاره پوره میکنه. حالا بچه میخواد با این بازی کنه، خب تو که اینو ساختی برای بچه ساختی، خب فرزیاشو فرز میزدی، پلیساشو با تیغ میگرفتی، سنباده میزدی، یه کار میکردی، یارو ببینه کیف کنه دیگه. کسی که آخرت بین باشه اینجوری زندگی میکنه. ببینی کسی که آخرت بین باشه زندگی دنیاش یه جوریه که مردم فکر میکنن، ببخشید و معذرت میخوام، قاطی داره. اینو امیرالمومنین علیه السلام میگه، میگه مردم میگن خول تو قاطی کرده، نمیفهمه. اینا که کار خیر میکنن نمیفهمن که مثلا اگه پول نده کار خیر برای خودش خرج کنه، مثلا لباس شو بکنه، برند ماشینشو بکنه، اینی نمیفهمه. اینقدر شور این که میفهمه که این همه میفهمه. این اولین نکته است که دیشب من عرض کردم. نکته دوم، تو زندگی من الان تو این اتاق چند نفریم، تو این سالن چند نفریم؟ مثلا 13 نفریم، هر تعدادی 14 نفریم، درسته؟ خدا میگه ببین نگو 14 تا، بگو 14 به علاوه 1. ما من نجوا ثلاثه الا وهو رابعهم، درسته؟ اون یکی دیگه هم هست، خب معكم اینما کنتم. بچه‌ها سر سفره نشستن، یکی از برادرها دست میبره تو غذایی، مثلا این بر گوشتشو برمی‌داره، یه قاشق خورشتشو برمی‌داره، یا مثلا یه دسری برمی‌داره، این عصبانی میشه، میخواد دستی بگه، باباشو میبینه هیچی نمیگه، باباش میگه باریکلا باریکلا. من اصلا موقعی زندگی نگاه نمی کنم خدا منو میبینه، اصلا من چشم فقط داره موازی دیگرانو میبینه. ببینید وقتی قرآن میگه و فسما رزقکم و ما توعدون، یعنی چی؟ یعنی تو زندگی چشمت به آسمون باشه، چشمت به دست خدا باشه. اینکه ما دعا میکنیم دست به بالا میبریم و فی السماء رزقکم و ما توعدون، نگین سماء فیزیکی، نه عزیز من، بنده من روزی تو رو دست مردم ندادم، اما از طریق دست مردم بهت میدم. کار میکنی پول میگیری، درسته؟ برات غذا میارن، همه چی داره ارزی رد و بدل میشه، ولی و فی السماء رزقکم و ما توعدون. یه بار من برای بچه‌ام داشتم صحبت می‌کردم، گفتم چجوری بگم خدا هست؟ بهشون گفتم بچه‌ها یه چند دقیقه فکر کنید، خدایی نیست. ببینید زندگی دنیا چی میشه؟ نوعشون گفتن آقا اصلا استراب آوره. استراب آوره دیگه، بزرگتر نباشدم دیوانه میشه. دیوانه میشه. من این مثال میزدم، گفتم که شما رفتین امتحان کنکور بدین، سر جلسه امتحان نشستین، میبینید ملت دارن تقلب میکنن، اصلا اساسی کنکور هم هست دیگه. شما میبینید یه همافزایی صورت گرفته، شما 100 تا خوندین، اونا هر کون 20 تا خوندن، ولی نیست همافزایی شده مثلا 200 تا هم شده 100. هیچ من ناراحت و دیگه کنف و افسرده میشینین و همجور نگاه میکنید در دیوان. مهمتن میاد میگه چرا تستاتو نمیزنی؟ میگه آقا من نبینی چه خبره. میگه بالا نگاه کن، شما نگاه میکنی، میگه خب چیه؟ یه لامپ دیگه. میگه لامپ نیست، بالا سر همه داوطلب یه دونه عیناست، اینا لامپ نیست، اینا دوربینه. قبلی که برق رو سعی کنن نگاه میکنن یارو چیکار کرده. شما به وجد میای، درسته نه؟ قرآن همینو میگه، میگه عزیز من ناراحت چی؟ داره میبینه. خانم خیلی زحمت میکشی تو خونه، شوهرت توجه نمیکنه، اون که داره میبینه که. آقا زحمت کشتی برای اینکه مال حلال دراری، رستی خونه کسی قدر نمیدونه، اون که داره میبینه. قراره کی ببینه؟ ببینید بزرگواران، ما که تو مصیبت امام حسین میشینیم گریه میکنیم، یکی از مهمترین چیزایی که تو کربلا از همین نکته است. حضرت زینب سلام الله علیها فرمودن، این فرمایش حضرت به خدا عرضه می‌دارن، خدایا تو می‌بینی، تحملش آسانه. اگه تو نمیدیدی اصلا نمیشد تحمل کرد. تو داری همه چیو میبینی. اهانت به ما میکنن. مردان ما رو میکشن. ما رو خار میکنن. تازیانه میزنن. هر از اون اول اصلا. از اون اول. به مادر ما سیلی زدن. فدک رو گرفتن. اون داره میبینه. میگه صبر کن. میگم چشم. ما دستور نداریم به بچه ها که در مقابل پدر مادر چجوری مؤدب باشین. ببینید وقتی قرآن میگه وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، سلام علیکم ورحمت الله. آقا بفهم اینجا جا هست. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، خدا وقتی به من میگه بال ذلت را در پیشگاه آنان بگستران، خواهش میکنم توجه کنید. خدای معذرت میخوام این سوال میکنم. خدا نمیفهمه پدر مادر رو با هم فرق دارن. نمیفهمه تو پدر مادرها آدمای بی انضباط بد عمل وجود دارن. خدا نمیدونه اینا رو. اینا رو که میدونه. خب خدا میگه به خاطر من این کارو بکن. به خاطر من این کارو بکن. لذا طرف میاد میگه که مثلا ها میخوام مشکل حل کنیم. یا پدرم اصلا نمیفهمه، خشنه، فلانه، بیساره، من چجوری احترامش بکنم فلان. یه چی میخوای؟ دنیا رو میخوای؟ نه نه احترامش نه. یه روز یه جوانی آمد، یکی از دوستانم گفته یکی از رفیقاش تو دانشگاه یه مشکلی داره، میخوام یه قراری بذاریم با هم گفتگو کنیم. حال ما قرار گوشت من نمیشناختم ایشون. بعد یه جوانی بود خیلی زبر و زرنگ، قبراق فلان این حرفا. بعد گفت آقا من تو زندگی 6 ساله کار میکنم، فعالیت میکنم، میرسه به 90، میرسه به 95 نتیجه نمیده، خراب میشه، خسته شدم. من آدمه، یعنی همه به من میگن تو خیلی زرنگی، خیلی کاردانی فلان. اینو که من گفت من نمیدونم چرا به ذهنم این اومد، گفتم که پدرت ازت راضیه. من گفتم پدرت رو تکریم میکنی، بزرگ میبینی؟ گفت بله بله. گفتم مطمئنی؟ گفت بعد. گفتم پس من چیزی نمیدونم. رفت به این دوست ما گفتش که بابا این معلمی هم که تو گفتی معرفی کردی، این هم که چیزی بلد نبود، که مشکل ما رو حل نکرد. این دوست ما گفت آقا اینجوری گفته. گفتم خب گفته دیگه، من که دیگه غیبگاه اسرارآمیز که نیستم که. 3 هفته بعد این جوون اومد گفت فلانی من اون روز نمیخواستم خودم رو بشکنم، اون که شما گفتی درسته، من پدرم رو خار میبینم. گفتم چرا؟ گفت پدر من شغلش اینه. اینایی که پشت ماشینای آشغالبر و زباله‌بر هستن که میپره پایین آشغالا رو میریزه بالا. حالا الان بیشتر جوانای مثلا مال غیر ایرانی هن. حالا ولی اون موقع. گفت اینه. میاد خونه تمام تنش، لباسش بوی زباله میده. من حالم به هم میخوام. دانشجو بود، درس خونده بود، لیسانس بود، کاسبی میگه. گفتم این هیکل و این درسی خوندی، این همه اینا رو اون آشغال بره درست کرده. گفتم ببین من فکر میکنم امتحانت همینه، این پیچ جاده همینجاست، اگه بتونی بابا تو خوب ببینی بردی. خدا بهش لطف کرد دیگه. 2 هفته بعد من گفت همه چی درست شد. گفتم اون دست پدرتو از راه رسید که زباله زده ببوس. بعد برو بشور دهن تو، اب نداره. موقع کرونا ما رو نبود که. حضرت میگه شما یه حیوان گرسنه روی غذا بنزین روش تشنه یا آب بهش بدین چقدر ثواب داره. جوون پدر مادر یه عمر بدون منت قبل اینکه به گرسنگی ذلت بیفته جوات غذا گذاشته. ایراد گرفتی غذای مادر پس پیش. خب خدا جای حق نشسته دیگه، درست یا نه؟ حالا پدره بیاد بگه ما یه عمر زحمت اینو کشتیم مثلا حالیش نیست، خدا میگه نگران نباش، من باید ببینم دیدم. بچه بیاد بگه آ یه عمر من دارم پدرمو احترام میکنم، قد نمیدونه جلو هم منو ضایع میکنه، خدا میگه برای من داری میکنه، من میبینم. دقت میکنید؟ حالا جالبه همین بازیو انسان ها تو نظاماتی که درست میکنن دارن.
ببینید الان تو نظامات اجتماعی که تو دنیا هست به چی پوز میدن؟ میان آقا همه چی رو دوربین کنترل میکنه، یعنی شما داره دیده میشی. خودم همینو داشت میگفت، گفت ان الله سمیون بصیر، هم دیده میشی هم شنیدی میشی، هم خدا از عمق نیت تو آگاهه. حالا سوال میکنم این زندگی عوض نمیشه کلن مدلش؟ چرا؟ در نگاه غربی، در نگاه بشری، در نگاه مادی، کربلای ببخشید و ابا عبدالله یه خطای جدیه. با شما که میدونین حکومت رو بهتون نمیدن. ببین طرف نوشته شیعه سا نوشته آقا توی جنگ حلوا خیر نمی کنن که. با شما که میفهمیدین یزید خونخاره، میفهمیدین حکومت دستی، خب چرا رفتین حکومت رو بگیرین؟ پسر جوون نویسنده امام حسین نرف حکومت بگیره، صد بارم این جمله رو گفت، گفت شما منو دعوت کردین، با مهمون اینجوری برخورد نمیکنن، مظلومیت مال اینه، نه برای اینکه بزنه به غرب لشکر، بزنه به حکومت بخواد منفجر کنه نشه. و هر کی باشه میگه آقا بیخود زدی به رئیس حکومت، نشده خب اونام زدن دیگه، جنگم که حلوا خیر نمیکنه، بخیر شکست میخوره یکی دیگه. لذا سید و شهدا از اون اول میخواد به من یه چیز یاد بده، خدا داره میبینه. توحید یعنی این. ابا عبدالله تو شرح زیارت عاشورا ببینید، ابا عبدالله یکم معانیش اینه، پدر بندگی خدا، نه بندگان فقط، بندگی. یعنی هر کس تو دنیا بندگی میخواد یاد بگیری بیاد کربلا، هر کس میخواد بیاد کربلا که خدای متعال عزیزترین عزیزش رو به همه نشون میده. روایت میخونن میگن مگه برای شما نگفت پیغمبر که این دو میوه دل منن، این دو اینن، هر کسی اینا رو دوست داشته باشه بهشت. میگه پیغمبر نگفت؟ هم میگن چرا؟ خدا میخواد نشون بده، میخواد بگه این عزیز، میگه ما وقتی میخواستیم حرکت کنیم از مدینه بیان بیرون، با چه شرافت و عزت و جلالتی حضرت زینب سلام الله علیها سوار بر مرکب میشد، قمر بنی هاشم در خدمت و بابا. درسته؟ یه وقتی خواستن اسرا رو ببرن، عمر صد دستور داد گفت این زنان رو سوار کنیم. حضرت زینب نهیب زد گفت ملعون، خجالت نمی کشی، حرم پیغمبرن، بگو برن کنار، ما خودمون کارو حل میکنیم. میگه دیدم حضرت یک یک اینها رو سوار کرد، سوار کرد، سوار کرد، خود حضرت زینب تنها ماند. بعد این ورون ورون نکاه کرد حضرت زینب، غربت و مظلومیت و تنهایی. امام سجاد گفت من بیتاب شدم، رفتم گفتم که من کمک میکنم سوارشین، زانو گرفتم که حضرت سوارشه. به محضی که حضرت اومدن مثلا از زانوی من کمک بیارم، من افتادم زمین، حضرت کمک کردن من سوارشم. گفت خودش غریب و مظلوم اونجا ایستاده به راست و چپ، دیدم پیرزنی در واقع آمد که صورتش هم یه کمی مثلا دیگه تیره شده بود، یه پیرزنی آمد کمک کرد حضرت زینب سلام الله علیها سوار شد. پرسیدم این پیرزن کی بود؟ گفتن فزه بود، خادمه حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها. این خانواده عزیز کرده خدا، ببینیم به چه ذلتی میفتن به لحاظ ظاهری. ببینیم میشه امام که رکن خلقت توی گودی قتلگاه هی التماس کنه هل من ذاب من یذوب با ان حرم رسول الله، هیچ کسی جوابی نده؟ اینو میگن قربت، اینو میگن مظلومیت. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.